نیاز به راهنمایی داشت این رو راهنمایی کنه. من البته خودم شخصا چون علاقه من بودم و حوزه کاری من یه جوری بود که این رو باید رصد میکردم، یکی دوبار تماس هم گرفتم تو خوب بود بلافاصله کارشناس راهنما پاسخ میداد، ولی این اتفاق در ادامه اتفاق نیفتاد که یکی از مواردی است که باید به دنبالش باشه.
بسیار خوب. آقای رضاپور شما نکته رو دارین که آقای سیاد چون خط تلفن برنامه اصلا استفاده بکنه اگر پرسشی هست مشخصا بفرمایید.
سیاد برادر عزیزمون همچنین زحماتی که ایشون از ابتدای این طرح کشیدن
بله
و یکم جمله بحث شکستشون ناامید کننده بود، البته این رو عرض بکنم از ایشون ناامید کننده بود چون ما میدونیم که چقدر زحمت کشیدن.
اعتراف صادقانه ای بود و اینکه داریم تلاش میکنیم که حتما برطرف بشه.
و عرضم به حضور شما که قطعا من خدمت بینندگان عزیز و جناب آقای سیاه این رو عرض کنم که شنوندگان عزیز، هر قانون و طرحی که تصویب میشه و به مرحله اجرا میرسه قطعا توی یک بازده زمانی دچار یک چالش‌هایی هست و این نیازمند اینه که یک سری اصلاحات کارشناسی شده، یک تشکیل اتاق فکری برای تقویت این قانون و طرح‌های زیر مجموعه خودش این میطلبه که این اتفاق بیفته و ما امیدواریم این حرکت بسیار بزرگی که از طریق دولت و زیر مجموعه دولت، خب میدونید که دولت بعد از تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان به قوه قضاییه وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد این طرح رو و اجرای این طرح عملا به زیر مجموعه های همین دستگاه ها ارجاع داده شد و الان هم به نظر من حالا من تو مسیر گفتگوم هست این موضوع
بله بله.
که ما چه راهکارهایی رو برای تقویت این قانون خواهیم داشت و امیدوارم که شالا جناب سیاه و همکاران خوبشون و زحمتکششون ما شاهد این باشیم که این طرح در اون جایگاه واقعی خودش نتیجه مفید رو انعکاس نتیجه مفیدش به مردم رو داشته باشه.
بسیار خوب. آقای سیاه، آقای نماینده این نکته ای رو اشاره کردم بهش، این که اگر بعد از 3 روز اون کد رو دریافت نکرد، حالا اون کاربری که مراجعه میکنه در واقع مراجعه کرده توی اون وبگاه و داره کار رو انجام میده به کجا میتونه مراجعه بکنه، یا اگه در طول مسیر کاریش به مشکلی برخورد، میگن این چنین چیزی وجود نداره حالا توی اون سامانه که دارین کار انجام میشه، اگر هست شما توضیح بدین که بیشتر ما متوجه.
اون سه روز که البته فقط مسئله ثبت برا
بله بله
که شامل همه مجوزه خانگی و حدود 80% مجوزه صنفی میشه.
بله.
وقتی که ثبت درخواست میکنه حداکثر 3 روزه مثلا اینجور مجوزها QR کدش یا شناسه یک داشت که مجوز الکترونیکی جدید هست صادر بشه.
درسته.
اگه صادر نشد امکان شکایت وجود داره. کجا وجود داره؟ توی به اصطلاح صفحه شخصیش، وقتی به اصطلاح یا اصطلاح انگلیسی میخوام بگم توی صفحه شخصیش توی درگرمیل مجوز وقتی ثبت نام کنه عکسش میاد، سوابق کاری و اطلاعاتش از خود سیستم حکومت داره اونجا میشینه و همینطور زیرش میشینه که شما چند تا، یعنی می‌نویسه که چند تا شما درخواست، چند تا مجوز درخواست کردید، چه نتیجه هر کدوم چیه، جلوش هم نوشته شکایت، دکمه شکایت رو میزنه و اتوماتیک سیستم شکایت را میفته. آره.
بسیار خوب، بسیار خوب، سپاس کنم. نکته دیگه از دانه نه. ممنونم از شما جناب آقای امیر سیاه.
ببخشید دوستان کارشناس مثلا و شنوندگان عزیز، درگاه هنوز ساختش تموم نشده و هنوز دیرایی داره، مثل هتلیه که هنوز بعضی اتاقاش لامپ نداره، بعضی اتاقاش لولاش آب نیست. داریم تلاش می‌کنیم که زودتر تموم
بشه. ان شاء حوصله شما سر نره و با تلاش و پشتکار بله با تلاش و پشتکار بیشتر ان شاء الله به سامان و نتیجه برسونید.
امید خدا قربان.
سپاسگزارم از جناب آقای امیر سیاه، مدیر مرکز ملی مطالعات و پایش کسب و کار وزارت اقتصاد. با شما خداحافظی می‌کنم. خب پرسش پیامی که برنامه امروز رو هم فراموش نکنید، اهمیت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار از نظر شما چیست؟ 1 تسهیل صدور مجوزها، 2 کمک به رونق تولید، 3 انحصار زدایی از برخی مشاغل. شماره گزینه پاسخ مورد نظرتون رو ارسال بفرمایید به شماره پیامی که 301035. شما شنونده و بیننده برنامه گفتگوی اقتصادی هستید با موضوع چالش‌ها و مزایای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار. مهمانانی که در رسوی برنامه امروز حضور دارن، جناب آقای یعقوب نماینده، دبیر سابق کاربر سیاست گذاری شورای عالی آموزش و تربیت فنی و حرفه‌ای، و جناب آقای میلاد رضاپور، کارشناس اندیشکده دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق. آقای رضاپور در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. عرضم به خدمت شما که توی همین موضوع بعد از تصویب این قانون، دولت همه دستگاه‌های اجرایی رو موظف به دو عمل کرد.
بله.
ابتدا مکلفشون کرد تا 18 اسفند 1400 دو کار اصلی و مهم رو برای تسهیل شرایط صدور مجوز کسب و کار رو انجام بده. ابتدا همه دستگاه باید شرایط صدور مجوزهای زیر مجموعه خودشون رو شفاف و غیر قابل تفسیر می‌کردن. برای راه اندازی یک فعالیت اقتصادی، یعنی شعار دولت در زمان این در سال 1400 این بود که هیچ شرایط مبهمی برای متقاضیان راه اندازی کسب و کار نباید وجود داشته باشه. ضمن این که باید در درگاه ملی مجوز یا درگاه ارزم حضور شما که اینکه وصل کردن صدور مجوزها رو به درگاه ملی مجوز، گفتن هر متقاضی بایستی از اون روند صدور مجوز و اون حالا باگ‌هایی که داده میشه در سایت آگاهی کامل رو داشته باشه، مطلع باشه. این معناش اینه که ما در حالا قبل از تصویب قانون گاهن میدیدید که یک سری از متقاضیان مدارکشون رو دادن، یه ابهامی در مدارکشون، یه مشکلی هست، سر نمیزدن، منتظر بودن بهشون اطلاع داده بشه. بله. یه یک سال هم میگذشت. اما تو این درگاه با این بحث قانون تسهیل آنلاین خودشون مشاهده میکردن که کجای بالاخره
کجای کار ایراد داره، بله،
تا رفعشون بکنن. ضمن این که وظیفه اصلی دستگاه‌های مختلف اتصال سامانه تخصصی صدور مجوز تا 18 اسفند در اسفند همون سال 1400 به درگاه ملی مجوزا بود تا متقاضیان بتونن به صورت الکترونیکی از داخل خونه خودشون با تلفن همراه خودشون ظرف، یعنی مدت زمانی که پیش بینی شده بود، ظرف 3 روز مجوزشون رو دریافت بکنن. یک نکته خیلی مهمی که برادرم جناب آقای سیاه هم بهشون اشاره کردن و من هم میخوام در رابطه با این موضوع خیلی کوتاه عرض داشته باشم، توی اجرای طرح درگاه ملی صدور مجوز کسب و کار شرایطی اعلام کرده بودن که صدور رو تو فاز اول به صورت مجوز تسهیل، مثلا در اجرای طرح درگاه ملی صدور مجوز شرایط اعلامی و امضاهای طلایی رو حذف کرده بودن، یک شرایط رو ایجاد کرده بودن. من یه مثالی برای شما بگم، بله، شاید شما تعجب بکنید. یک شرایطی رو عمدن، حالا یا ما نگاهمون دیدگاهمون، که متقاضی کار مجبور به پذیرفتن یک سری دستورات خارج از چارچوب قانون و مشروعیت قانون میشد. ببینید، اینها اومدن امضاهای طلایی رو با تصویب این قانون و اجرای این قانون حذف کردن. چطور امضای طلایی رو حذف کردن؟ یک پروژه پاکسازی که از پاییز سال 1400 شروع شد، تو فاز اول پاکسازی 33,000 شرطی که برای 4,800 مجوز اعلام شده بود، 896 شرط رو حذف کردن. 896 شرط رو در پروژه، در 4800 متقاضی، 4800 مجوز، بله، مجوز کسب و کار. یعنی این پاکسازی رو، یه اشاره‌ای که میخوام بهش بکنم، پاکسازی به این نحو بود که شرط‌هایی که اعلام شده بود رو بررسی کردن تا قوانین و شروطی که مغایر با قانون تسهیل بود، یعنی قرار بود طبق این قانون تو بحث صدور مجوز یه سری بالاخره اقداماتی صورت بگیره، درست، که این روند تسهیل پیدا بکنه، اومدن کارشناسای ارزم به خدمت شما که بحث درگاه ملی اومدن این شروط رو کارشناسی کردن و بعد کشف کردن و بعد حذفش کردن. این شروط چی بود؟ شروطی عادی نبود که شما بگید مواردی بود که مثلا داخل حالا برای کسب مجوز همچین کاری کرده باشن. شروطی بود که بعضیاش مرتبط به هیئت وزیران، بعضیاش مرتبط به مجلس بود، بعضیاش هم کاملا مرتبط به، یعنی در اختیار هیئت مقررات زدایی بود. اینا رو حذف کردن. خب این شروط اگر عرضم به خدمت شما که حذف بشه، ما در مقابل چی رو خواهیم داشت؟ در مقابلش اگر ما نظارت پسینی رو نداشته باشیم، اتفاقی که در 12 سال پیش در راستای همین قانون افتاد، اونجا اتفاق شکست خورد. این برادرمون می فرماین در اواخر سال 89 و ابتدای سال 90،
بله،
این پروژه تسهیل و یا که به شعار اشتغال زایی اومده بودن، اونجا شکست خورد و در سال 98 شکست خورد. همین پروژه های اشتغال زایی و تسهیل صدور و مجوز کسب و کار، نه در این مرحله. ما توی این مرحله یک قانون رو داریم اجرا میکنیم، مثل یک فرزندی که تازه میخواد راه رفتن رو یاد بگیره. یه سری اشکالات هم توش هست، قطعا با اتاق فکر با کارشناسی های انجام شده این مشکلات رفع میشه و واسه تقویت میشه. یک نظارت پسینی، ما دو تا نظارت داریم، نظارت پیشینی و نظارت پسینی.
بله.
نگاه ما و دیدگاه ما گسترش نگاه پسینیه. یعنی شما ببینید، مثال براتون بزنم، ما در یک در بیش از یک دهه اخیر اگه خاطرتون باشه، اومدن وام‌های بسیار کلانی رو در راستای اشتغال زایی دادن، گفتن این تسهیلات رو بگیرید، ارتباطش با همین صدور مجوزها رو عرض بکنم، یک تسهیلاتی رو شما بگیرید و باش اشتغال زایی کنید. با یه سری، حالا اونجا اون تسهیل مدارک اتفاق افتاد، یعنی اون تسهیل مدارک در اون سال اتفاق افتاد. بعدش چیکار کردن؟ مثلا خدمت شما عرض بکنم، یکی میخواست یک مجتمع خدمات مکانیکی بزنه، مثال، یا گاوداری بزنه، یا بره دام، تو بحث دام ورود بکنه، میرفتن یه سری ابزارالاتو اجاره میکردن، موقع بازدید مهندسین میذاشتن تو اون مجموعه، یک مرحله تسهیلاتو جلو میرفتن، این مراحل واریز وام انجام میشد، ولی بعدش هیچ دقتی نبود. آقا این وام و تسهیلات از بیت المالی که ما دادیم، این اشتغال آیا اتفاق افتاده؟
شما طرح اشغال زود بازده رو میفرمایید دیگه.
بله بله، زنده باد.
این اشاره شما به این هست که این مجوزهایی که در واقع حالا حذف شده، در مراحلی حذف شده که باعث شده که اون نظارت‌های پسینی از بین بره. نکته شما اینه.
ببینید، نه، عرض من اینه که اگه بخوام جمله‌ام درست انتقال بدم، اینه که ما نظارت پسینی رو گسترش بدیم. ببینید قبلا چی بود؟ نظارت‌های پیشینی بود، همون موارد و شروطی که بود.
بله بله.
عرض کردم 398 تا، اگه اشتباه نکنم 896 تا.
بله.
شروط حذف شد و مردم استقبال کردن، مردم رضایت داشتن، تو خونه خودشون با تلفن همراهشون، با رایانه خانگی خودشون، همراه خودشون میومدن، مجوز 3 روزه میگرفتن.
بله.
خب ما آیا بحث نظارت های پسینی رو در تکمیل و تقویت این قانون نباید گسترش بدیم؟
الان داریم یا نداریم؟
الان نداریم.
الان نداریم. آقای نماینده، داریم یا نداریم؟
ببینید، واقعیتش نظارت های پسینی هم قرار نیست به وسعت در واقع تعداد مجوزهایی که داده شده اجرا بشه.
بله.
معمولا نظارت های پسینی به صورت رندوم و تصادفی در واقع اتفاق میتونه بیفته.
به هر مجموعه ای باید بر مجوزهایی که در زیر مجموعه خودش داره صادر میشه و به هر چرخه کسب و کاری که در زیر مجموعه خودش هست، باید بر اون نظارت داشته باشه.
ببینید، مطمئنن، ولی مطمئن باشین هیچ نهادی از این قدرت برخوردار نیست وقتی که مجوز در ابعاد مثلا 23 هزار تا مجوز رو صادر میکنه، این توان کارشناسی نظارتی نداره که بره همه اینها رو بچرخه. ما اصلا اعتقادمون به این هست، در بحث‌های مالی هم اینه که میگن 80% تخلفات در بررسی‌های تصادفی و رندومی مشخص میشه. اصلا به صورت سندرسی شما بیای دونه دونه سندها رو بررسی کنی، کمتر میرسی به این اتفاق. یعنی میخوام بگم که نظارت‌های پسینی هم نمیتونه به تعداد مجوزهایی که صادر شده اتفاق بیفته. ببینین جناب آقای پورشفی، واقعیتش تجربه کرونا حداقل برای بنده کاملا ملموس بود، نشون داد خیلی از مقررات ما اصلا زائده.
هیچ کارایی نداره.
چه پیشینی چه پسینیش. ببینین بنده
هیچ
خودم
به دردمون نمیخوره.
واقعا نمیخوره. ببینین من مستاق دارم. حداقل برای بنده اتفاق افتاده. بنده مسئولیتی داشتم 6000 تا آموزشگاه آزاد فنی حرفه‌ای رو ما در سال 1399 معرفی کردیم به استفاده از تسهیلات قرض الحسنه بدون اینکه اینا یک بار به بانک مراجعه بکنن. و این اتفاق افتاد.
بله.
یعنی در حوزه فعالیتی بنده 6000 تا آموزشگاه تسهیلات گرفت بدون اینکه اینها یک بار به بانک مراجعه بکنن و این در ابعاد کشوری به 20 میلیون خانواده رسید آقای پورشفی
و جواب داد
و جواب داد و جواب داد که ما خیلی از در واقع اون قواعد و یا مقرراتی که میذاریم وسواسه، اصلا نیازی نیست که ما این کارها رو بکنیم، ما باید به مردم اعتماد بکنیم و اجازه بدیم کارو خودشون رو ببن. اصلا اساسا در حوزه کارآفرینی هم آیه روشفی اینجوریه که معمولا کارآفرینا کار زیرزمینی شروع میکنن چون میدونن که تمام قوانین مقررات میزنه تمام ایده خلاقیت و ابتکار و نوآورین ها رو خراب میکنه. میخوام بگم که این از روانشناسی هم باید به این موضوع نگاه کرد و اجازه بدیم مردم کارشون، ولی به قول جوابای رضاپور هم اشاره کردن اینکه نظارت های پسینی هم داشته باشه. قرارم نیست نظارت های پسینی به ازای هر مجوزم باشه، رندوم میتونه اتفاق بیفته و جوابهاش رو ما میتونیم بگیریم.
بسیار خب، پرسش پرمی که برنامه روز فراموش نکنید، اهمیت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار از نظر شما چیست؟ یک، تسهیل صدور مجوزها. دو، کمک به رونق تولید. 3. انحصار زدایی از برخی مشاغل. شماره گزینه پاسخ مورد نظرتون رو ارسال بفرمایید به شماره فرمک 30010 35. آقای رضاپور، شما اگر بخواید به پرسش پیامکی امروز ما پاسخ بدین، کدوم گزینه رو انتخاب میکنید؟ بخونم براتون پرسش رو.
هر زمان خدمت شما که پرسش شما سوالش تو عرایض بنده هست. بله. و هر زمان شما میخواید ما پاسخ بدیم.
بسیار خوب، اهمیت قانون رو در واقع این قانون که امروز داریم در موردش صحبت میکنیم رو شما در کدوم گزینه بیشتر متبرور میبینید؟ تسهیل صدور مجوزها، کمک به رونق تولید، یا انحصار زدایی از برخی مشاغل؟
گزینه اول و گزینه آخر ارتباط مستقیم با این موضوع داره و گزینه سوم هم گزینه دوم هم میتونه ارتباط داشته باشه، اما تو بحث
اولیش که مشخصه، ولی انحصار زدایی رو میشه مقدار بیشتر توضیح بدیم؟
الان خدمت شما بله عرض میکنم. ببینید همین
بحث، حتی این نماینده یه جا بهش اشاره کردن، گفتن که یه تعدادی از این اتحادیه‌ها و کسب و کارها، حالا اتحادیه‌ای که میگیم صرفا منظورم اتحادیه‌های صنفی نیست، به هر حال اتحادیه‌ای هم هستن که بله در واقع تشکلن ولی مجوزشون رو از حوزه اصناف نمیگیرن. اینها به یک در واقع جایگاهی رسیده بودن که تصورشون این بود و در عمل هم این گونه بودن که کسی غیر از خودشون و اون چرخه اطراف خودشون اجازه ورود و دریافت مجوز برای انجام این کار رو ندارن. و جالب اینی که حالا هم اشاره هم کردن آقای نماینده که کرونا یک برخلاف کاتالیزوری بود که خب خیلی از این ذهنیت ها رو از بین برد. اگر بیخوردن به عقب‌تر برگردیم که حضور استارتاپ ها در کسب و کارها خیلی از این ذهنیت ها رو از بین برد، همچنان که میتونیم تو حداقل تو حوزه حمل و نقل شهری رو ببینیم، یعنی در واقع آژانس های حمل و نقل شهری به طور خیلی مشخص تحت شعاع این موضوع قرار گرفتن. میشنویم آقای رضاپور.
بله برادر عزیزمون، جناب نماینده هم اشاره کردن، حتی جناب سیاه هم تو فرمایشاتشون یک گریزی به این موضوع زدن. ما جناب برادر عزیزمون خدمتتون عرض کنم که صداقت با مردم و صراحت در گفتمان ما خیلی از مشکلات رو حل میکنه. افکار عمومی خودشون میدونن در داخل مجموعه ها چه خبرهایی هست، گاهن بالاخره یک سری اتفاقات داره میفته. ببینید ما یک چیز رو مردم ما باید بهش توجه داشته باشن که بحث صدور مجوز تو کشورهای پیشرفته به منزله پایان رقابت نیست. این انحصار طلبی ها، این رانت ها و فساد ها ترس از رقابته که ایجاد میشه، بلکه تو کشورهای اروپایی سرآغاز یک فرایند کسب و کاره. هر کس در حد توانایی و قدرت کسب و کار خودش میاد کار میکنه. توی کشور ما چطور بوده تا قبل از تصویب این قانون ارزشمند؟ توی کشور ما به صراحت عرض کنم مجوزات گاهن نرخ داشتن،
بله،
قیمت داشتن. یعنی چی؟ همونطور که میبینید الان انتقادهایی که داره میشه، مقاومتهایی که در مقابل دولت دارن میکنن، در مقابل مجلس دارن میکنن نسبت به این قانون به بهانه های مختلف. یعنی من الان تو بحث چالش هایی که این قانون ایجاد کرده، الان خدمت جناب نماینده و من هر دین هستیم چالشش رو صحبت میکنیم، میبینید دلایلی ندارن. خب اما میان چیکار میکنن؟ تا میتونن با مکاتبات مختلف، گاهن با تجمعاتی که بیان بگن آقا ما مخالفیم، شما دارید اینجا اشتباه میکنید، کار کارشناسی انجام ندادید. خب اینجا بحث ترس از رقابته. این ترس از رقابت باعث ایجاد رانت، همون امضاهای طلایی که من این مقاله در اتو بحث امضاهای طلایی دارم که کامل بهش پرداختم، بحث امضاهای طلایی، بحث رانت، بحث فساد، عاملش ترس از رقابت. این قانون تحصیل اومده چیکار کرده؟ اومده فضا رو برای همه باز گذاشته. یعنی شما الان ببینید، حالا به طور مثال خارج از اون فضایی که دارم خدمت شما عرض میکنم، اومده قانون تحصیل گفته جلوگیری از انحصار طلبی، جلوگیری از امضاهای طلایی، کاهش چشمگیر رانت و فساد،
دله،
و در نهایت افزایش میزان استقبال از متقاضیان به اشتغال زایی. این اولین نتیجه قانون تسهیل صدور مجوزات کسب و کار بوده.
بسیار خوب، سپاسگزارم.
سلامت.
آقای نماینده، ما یک قانونی هم داریم تحت عنوان قانون بهبود محیط کسب و کار که فکر کنم سال پایان سال 91 آره ابلاغ شد. البته در اجراش هم یه تأخیری افتاد، ولی خب به هر حال به طور مشخص بخش خصوصی داره این رو اجرا میکنه. یه پنجره فیزیکی شروع کسب و کار هم اگر اشتباه نکنم از سال 1400 در ذیل اتاق بازرگانی تهران آغاز به کار کرد که اونجا هم قرار هست که 3 روزه اونجا که مراجعه میکنن به صورت حضوری، بعد از 3 روز بتونن مجوزشون رو دریافت کنن و کارهایی که داره انجام میشه و اینها. من میخوام که اون قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و این قانون بهبود محیط کسب و کار رو ببینم چقدر با هم دیگه اینها سنخیت و همخوانی دارن، کجاها تونستن به هم دیگه کمک بکنن در این خصوص.
بله، اینا اساسا هر دوتاشون جامعه هدفشون همون فضای کسب و
بله،
کاره.
بله.
ولی واقعیتش اون قانون بهبود فضای کسب و کار عمدتاً توی حوزه تشکیل شرکت‌های در واقع بازرگانی، یعنی شرکت‌های تجاری در واقع فعال بود و عمدتاً هم سعی کردن تشکلی مثلا اتاق بازرگانی اینا را بندازن که این کار را هم کردن. حتی الان به نوعی اگر مدارک شما فراهم باشه یک روزه هم این مجوز صادر میشه.
درسته.
یعنی به ترتیب خوشبختانه یک مکانیزم ایجاد شده، سازوکار ایجاد شده که شما با مراجعه به در واقع حداقل در تهران من اینو شاهد بودم و هستم که این مدارکتون رو بدین، از این ور شروع میکنی و به نوبت این قرفه ها رو رد میکنی.
درسته.
و باجه ها رو و نهایتاً منجر به اون اجز میشه. ولی واقعیتش ببینین اون موضوع در واقع یک بخش خیلی کوچکی از این قانون هست.
درست.
در این قانون جدا به طور در واقع چیز میتونم بگم که صریح که اینجا جسارت به خرج داده شد و تمام این ذهنیت هایی که نه ما این قواعد رو بذاریم کنار، اتفاقات خاصی میفته ما دچار مشکلات، همه اینها رو ما بستیم گذاشتیم کنار با این قانون. و خوشبختانه در این پروسه، در این گام به نظرم حالا باز کار تحقیقی میخواد موفق بودیم. ولی آقای پورشفی واقعیت هم امر این هست که الان ما خیلی از کسایی که دنبال کسب و کار هستن رو فقط بهشون یک کاغذ دادی، یعنی یک مجوز دادی.
چطور میشه؟
یعنی آدمایی که مثلا مجوز فعالیت در حوزه به طور مثال داروخونه رو گرفتن، بله هست، ولی آیا تونستن داروخونه رو ایجاد بکنن یا تونستن یه کارگزاری بورسی رو ایجاد بکنن؟
منظورتونی که ما به بعدش هم باید فکر بکنیم یا نه؟
بله، یه فرایند
فکر نشده یا اصلا نیازی نیست.
ببینید،
میخوام یه مقدار خیلی شفافتر توضیح بدین. به هر حال اون کسی که اومده و درخواست مجوز رو داده یه توانایی رو داشته که این کارو کرده دیگه، یعنی یه چیزی
نه بعضی دیگه. وقتا میبینی شرایط
برای وقت پر کردن که نمیاد اون درخواست مجدد.
ببینین من عرضم اینه که حتی دقیقاً بله فرمود شماست، من از نظر مباحث مدارک مستندات شرایط رو داره ولی از نظر امکانات و سرمایه نداره.
بسیار. یعنی فضای فیزیکی نداره، سرمایه اولیه نداره.
از این فعالیت خودم دارم عرض میکنم، ما در کمتر از در واقع 18-19 ماه گذشته ما چیزی بالا با 23,000 تا مجوز آموزشگاه آزاد صادر کردیم. آیا همه اینها منجر به ایجاد آموزشگاه شد؟ قطعا نه.
خب شما میگین که باید بشه.
ببینین اساسا کسی که دنبال این فعالیت هست بس میخواهد این آموزشگاه رو راه بندازه، ولی در گام‌های بعدی وای میسته، یعنی استنبای میکنه، نمیتونه جلو بره. چرا؟ چون گام‌های بعدی پیش بینی نشده که یک کارآفرین رو ما چگونه بتونیم این کسب و کارش نزدیک میکنیم. ما از نظر اعطای مجوز کد یک تای شناسه یه سه روزه صادر میکنیم،
ما اینجا سنگا رو جلو پاش برداشتیم.
دقیقاً این اون زمانی که تسهیلات وام بر اشتغال میدادیم، وامو میدادیم ولی منجر به اشتغال نمیشد و فکر میکردیم تسهیلات منجر به اشتغال میشه. الان هم مجوز صرفاً منجر به اشتغال نمیشه.
راهکارتون چیست؟
و عرضم اینه که مجلس باید در ادامه یا دولت در ادامه این و همچنین همین مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود فضای کسب و کار باید بشینند تدبیر کنند که گام‌های بعدی رو تسهیل بکنند. این گام خوشبختانه با اشاره‌ای که جناب آقای سیاح داشتن 99% حالا من دقیق خاطرم نیست که، ولی اشارهش به بالای 90 بود، 99 بود که موفق بوده، خیلی هم خوب. ولی آیا اینها منجر به اون معیشت، درآمد یا کسب و کار شده یا نشده؟ متاسفانه من به ذرس قاطع میتونم بگم با توجه به مطالقاتی نسبت به چیزی که در محیطم میبینم اینا اتفاق نمیفته. ما باید در مسیر کارآفرینی به دنبال ایجاد راهکارهایی برای تسهیل در ایجاد امکانات، سرمایه، بازار و خیلی مباحث دیگه داره کارآفرینی
باشیم. یعنی شما اشارتون به این هست که تو این چرخه‌ای که داره برای تسهیل صدور مجوز کار انجام میگیره، حالا اون کاربر یا متقاضی که در هر رشته‌ای میاد و درخواست صدور مجوز میده، ما در ادامه هم یک تسهیلاتی یا یک فرایندی رو ایجاد بکنیم برای اینکه ببینیم آیا این کسی که حالا به لحاظ مدرک، توانمندی، تخصص، تجربه، توان انجام این کار رو داره، آیا در ادامه سرمایه اولیه هم دارد، فضای فیزیکی یا اون مکان رو هم داره، اگر نداره از چه طریقی میتونه این رو در واقع ایجاد بکنه یا به دست بیاره، یا دولت یا بخش‌ها یا دستگاه‌هایی که به نوعی به طور مشخص با این حوزه ارتباط دارن چگونه میتونن کمکش بکنن؟ اشاره شما به این هست.
ببینید نه اینکه حتما بررسی کنیم آیا این
باید نه من میگم که در اون چرخه اینها دقیقا هم باشد که این تقاضاش رو اونجا ارائه بکنن.
این پروسه باید کامل بشه. این فرایند باید، این چرخه باید کامل بشه. ما نمیتونیم یک در واقع پازلش رو در واقع یکیش رو بیاریم بذاریم ولی بقیه خالی باشه. بقیه رو هم باید بچینیم. به عنوان مجموعه‌ای که در واقع حمایتگر هست، تسهیلگر هست، بینا باید کمک کرد. واقعیتش الان کسایی که به دنبال مجوز بودند الان مجوزدار شدند، ولی امکان پیاده سازی ایده و کسب و کاری که مد نظرشون هست به همین راحتی رو ندارن.
آقای رضا پور، شما با این بخش صحبت‌های آقای نماینده موافق هستین؟ چون چالش خیلی مهمیه دیگه. اشاره ایشون به این هست که به هر حال ما صدور مجوز رو تسهیل کردیم، یعنی به هر حال هر کسی با هر تخصصی و به همون راحتی هم که شما بهش اشاره کردین در منزل، در محیط کار یا حتی در یک فضای آزادی که نشسته و آرامش داره میره مراحل رو و مجوز رو دریافت میکنه. مجوز رو ما بهشون اعطا کردیم با تسهیل ترین در واقع راه مسیر، اما در ادامه خب ایشون برای شروع کسب و کارش مشکلاتی داره، یک نقایصی داره. این رو به نظر شما با این بخش از صحبت های نماینده اگر موافق یا مخالف هم هستید بفرمایید، نظرتون رو بشنویم.
ببینید اگه خاطرتون باشه بنده در ابتدای عرایزم عرض کردم خدمت دوستان عزیز و همچنین جناب نماینده و عزت عالی که اگر دولت این قانون تسهیل رو به عنوان اشتغال زایی مستقیماً مبناش و شعارش اینه، این انتقاد بهش وارد. اما اگر نه، آسانسازی اشتغاله، این یک اتفاق بزرگ در این چهار دهه بعد از